ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه شنبه ششم تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقانی.
با سلام به شنوندگان مجله نیمروزی، نور نیوز ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی از ورود یک هیئت ایرانی به مسکو به سرپرستی احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. در گزارش این خبر آمده است که دیدار با مقام‌های ارشد امنیتی اطلاعاتی و انتظامی فدراسیون روسیه از جمله دبیر شورای امنیت و معاون اول سرویس فدرال امنیت روسیه از برنامه‌های فرمانده نیروی انتظامی در مسکو است. پیشتر اعلام شده بود توسعه همکاری‌های پلیسی، امضای تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه پلیسی در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان، مواد مخدر و همکاری علمی پژوهشی پلیس در دستور کار این سفر است. جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سال‌های گذشته همکاری‌های اقتصادی و نظامی خود را گسترش دادند. بر اساس اطلاعات کشورهای غربی، همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی و روسیه در حال افزایش است و ایران از روسیه در جنگ تهاجمی علیه اوکراین حمایت می‌کند. مدیر کل ستاد بحران سیستان و بلوچستان میگوید طوفان و ریزگرد در طی روزهای اخیر 1059 نفر از مردم منطقه را راهی مراکز درمانی کرده است. مجید محبی به ایسنا گفته است طوفان، گرد و خاک و پراکنده شدن ریزگرد در زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز 145 نفر را به دلیل شدت عوارض بستری کرده است. مشکل تنفسی، قلبی و چشمی از عمده مشکلات مردم منطقه سیستان و بلوچستان در این مدت اعلام شده است. در همین حال مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان هم اعلام کرد بیش از 90% مساحت استان درگیر خشکسالی است. به گفته علیرضا قاسمی دوره خشکسالی در سیستان و بلوچستان از سال 1376 شروع شد و طی 3 سال اخیر با تشدید این موزل این منطقه بی سابقه ترین خشکسالی طی دست کم 20 سال گذشته را شاهد بوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایران تنها مجاز است با طلب خود از عراق کالاهای بشردوستانه خریداری کند. متیو میلر در یک نشست خبری اظهار داشت تغییری در سیاست آمریکا در قبال ایران و عراق صورت نگرفته. دولت بایدن همچنان به اعمال تحریم‌ها علیه ایران ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا موضوع توافق ایران و آمریکا و در نتیجه پرداخت بدهی گازی عراق به ایران را رد کرد و گفت عراق اجازه دارد با واریز پول به یک حساب محدود در عراق از ایران برق یا گاز خریداری کند. متیو میلر تأکید کرد که هیچ پولی مستقیماً به ایران منتقل نمی شود. این پولها فقط برای معاملات بشردوستانه و سایر معاملاتی است که تحریم شامل آنها نمی شود. بر پایه گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره آلودگی هوا، وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نکرده و به دلیل شرایط تحریمی مصرف مازوت در حال افزایش است. در این گزارش که روز سه‌شنبه در صحن علنی خوانده شد، گفته شده که طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، از 16 نیروگاه کشور 14 نیروگاه مصرف مازوت دارند. علاوه بر این، گزارش کمیسیون اصل 90 تأکید دارد که وزارت نفت استانداردهای لازم را در استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت به کار نگرفته و سوخت‌های تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نشده است. وزارت نیرو و وزارت نفت تاکنون به این گزارش کمیسیون اصل 90 واکنش نشان ندادند. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. یک مرزبان ایرانی به نام استوار دوم حسن قورزایی در حمله گروه‌های مسلح به پاسگاه مرزی سراوان جان خود را از دست داد. با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. هواپیمای رهبر گروه واگنر که روز جمعه شورشی مسلحانه را علیه کرملین آغاز کرد، روز سه‌شنبه از روستوف در روسیه به سمت بلاروس پرواز کرد و در یک فرودگاه نظامی در نزدیکی مینسک بر زمین نشست. و سرانجام اینکه مرتضی محمودوند، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، به ایلنا گفته است عامل مسئولیت دانش آموزان طیف گسترده‌ای از معاندین به گفته او و فرصت طلب‌ها و جریان انحرافی بودند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، اما چکیده از اونچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به موضوع پرداخت تمام بدهی عراق به ایران، هرچند همچنان نحوه دریافت این بدهی در حاله ای از ابهام است. با اصرار نمایندگان مجلس، مصوبه برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. نگاهی داریم به شیوه انتخابات تناسبی. جدال اصولگرایان برای کنترل اتاق بازرگانی ایران موضوع گزارش بعدی ماست. و خبرهای دنیای پرهیجان ورزشی رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز دوشنبه 5 تیر ماه گفت نزدیک به 3 میلیارد دلار بدهی عراق به ایران تنها برای مبادلات در زمینه بشردوستانه و موارد خارج از تحریم‌ها قابل استفاده است. متیو میلر در خصوص پرداخت تمام بدهی‌های عراق به ایران برای واردات گاز گفت هیچ تغییری در سیاست آمریکا در قبال ایران یا عراق ایجاد نشده و دولت بایدن به اجرای تمامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه می‌دهد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی، داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع پرسیدم. پژمان گلچین:
موضوعیه که اگر ما نتونیم مسئله جمهوری اسلامی رو اول باز کنیم و خود جمهوری اسلامی رو تعریف کنیم، شاید ما بیشتر درگیر یک جزئیاتی بشیم که این جزئیات پاسخگوی اون وضعیتی که جمهوری اسلامی در درونش گیر کرده نخواهد. تجربه تاریخی و عملکرد جمهوری اسلامی در این 40 سال نشون داده که پروژه های جمهوری اسلامی حول منافع سیاست های ایدئولوژیک خودش پیچ رفته تا الان. همون اینکه اگر ما کمی به قبل برگردیم، به 2015 برگردیم، به دوره‌ای که برجام اوباما بود، در اون زمان به روایت خود اوباما منابعی از منابع مالی فروش نفت ایران که در حساب‌های خارج از کشور بلوکه شده بود آزاد شد. به روایت ترامپ پول به ایران پرداخت شد، که حالا مناقشه اینه که نه، پول به ایران پرداخت نشد، بدهی‌های دیگران بود که بهش داده شد. اما مهم نیست، مهم اینه که منابع مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت که این منابع مالی قرار بود خرج مسائل داخلی، مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور بود، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و قدرت خرید جامعه بالا نرفت. تمام آمار ارقام موجوده. برای همین حتی دولت اوباما، دولت بایدن هم در تداوم دولت اوباما است، دیگه اون اعتماد سابق رو حتی این دولت هم نداره. دولتی که بیشتر اهل مماشات، اهل چشم پوشی، اهل چانه زنیه برای اینکه بتونه امتیاز بده، و ما دیدیم در افغانستان چطور عمل کردن. حتی اینها هم دیگه اعتماد ندارن که با اینها وارد یک معامله تجاری بشن به نوعی، حتی پشت پرده، یعنی به طور علنی این براشون امکان نداره. لذا اونها هم پایبندی جمهوری اسلامی رو، چون میدونن که نیست به هیچ پروتکلی، به هیچ پیمانی کنترل شده، تاکید کردن روی امور بشردوستانه باید تو خرج کنی. و خب این محدودیت به نظرم بسیار منطقیه، دیگه ربطی نداره که الان اینا جمهوری خواه سر قدرتن یا دموکرات ها، چون اونها هم به هر حال در انتخابات ها اینها براشون امتیاز یا ضد امتیاز تلقی میشه. اوباما هنوز باید پاسخگوی اون پولی باشه که اجازه داد ایران از حساب برداشت کنه و نه تنها دستاوردی نداشت، بلکه آتش خاورمیانه شعله ورتر شد و داعش رشد بیشتری کرد و جنگ‌های خاورمیانه در یمن و در لبنان گسترده‌تر شد.
از همه اینها گذشته، یک مشکل فنی هم این وسط وجود داره. ببینید، واردات اقلام بشر دوستانه ایران از عراق به شدت اندکه. از طرف دیگه صادرات غیر نفتی بدون محاسبه برق و گاز از ایران به عراق 10 برابر وارداتش از این کشوره. در نتیجه وقتی اینقدر حجم زیاد هست، عملاً جایی برای استفاده از پول برق و گاز صادراتی ایران برای واردات کالاهای بشر دوستانه باقی نمیمونه. این یک مشکل فنی هست. حالا این پول رو قرار هست اصلا به دلار هم که نباید دریافت بکنه، به دینار عراق قرار دریافت بکنه اگر قرار باشه به صورت اقلام و کالاهای بشر دوستانه هم باشه، باز هم با دینار عراق قرار محاسبه بشه نه با دلار. خب اینا همش مشکلات فنی هستش، اینا رو هیچ کس بهش توجه نکرده.
همینا برمیگرده به شناخت ما از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در خیلی از مقاطع خیلی از پولها رو هزینه کرده، چندین میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده و این رقمها برای جمهوری اسلامی که رقم 2.7 میلیارد دلاری که بابت پول گاز ایران بوده، این رقمها برای جمهوری اسلامی بیشتر یک بُعد سیاسی داره. یعنی داره تلاش میکنه که اون فشارهایی که سر جمهوری اسلامی از سر FATF برداشته بشه و تولید یک فضای مجازی میخواد بکنه، فضای رسانه‌ای بکنه که این پول که من نمیتونم برداشت کنم، آخرم برداشت کنم ضرر میکنم. یعنی از یک منطقی داره استفاده میکنه که این منطق برای یک نوع پروژه‌های خاص خودشه. وگرنه الان ایران بسیار کالاهای اساسی نیاز داره، بسیاری از بیماران دارو نیاز دارن و جمهوری اسلامی میتونه با همین پول، با همون دینار عراق، میتونه از کشورهای دیگه دارو وارد کنه، کالاهای اساسی وارد کنه، ولی حالا با تخفیف. چون بسیاری از خبرها بود که ایران خیلی جاها دلار رو به رقم‌های دیگری چنج می‌کرد که بسیار متضرر می‌شد، یا حتی هزینه‌های سنگفتی می‌کرد این دلارها رو برای کشورهای دیگه که اصلا هزینه تعریف اقتصادی اصلا نداشت و هیچ ربطی به مردم ایران نداشت، ولی هزینه کرد. پس الان مناقشه بر سر عدد یا رقم یا ضرر نیست، مناقشه بر سر یک نوع پروپاگاند سیاسیه که جمهوری اسلامی میخواد از این فرصت برای خودش استفاده کنه و برایش یک فضای رسانه‌ای بسازه. به نظر من این مسئله با تعریفی که از جمهوری اسلامی، حداقل من به تحلیلی که از جمهوری اسلامی دارم، اینه که جمهوری اسلامی این پول بسیار بسیار برایش اگرچه مهمه، اما کسر شدن ازش اصلا برایش مهم نیست، ولی تمایل نداره گویی کالای اساسی وارد ایران کنه و میخواد هنوز اون فیلترهای عدم عضویتش در FATF رو حفظ کنه و به نوعی جوری عمل کنه که نظارت مالی بر سر خرج کرده‌هاش وجود نداشته باشه. به نوعی داره از این به عنوان یک پروپاگاند یا یک نوع گروگان استفاده میکنه تا بگه نگاه کنید پولی رو که به من میدن اینجوری دارن میدن.
گفتگوی بود با پژمان گلچین.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود پیرامون برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران، این بند از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در این طرح موافقت کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با احسان نادرپور روزنامه‌نگار پارلمانی داشتم، نظر وی رو در مورد این موضوع پرسیدم. احسان نادرپور:
انتخابات تناسبی که نمایندگان مجلس چند وقتی روش حالا اصرار دارن که انجام بشه، ابتدا گفتن که توی استان‌ها و مراکز حوزه‌های رأی‌گیری باید انجام بشه که بیش از 4 داوطلب حضور داره توی اونها. بعد از رأی نیاوردن این طرح سراغ این رفتن که فعلا در تهران اجرایی بشه و این طرح رأی آورد توی مجلس. ماجرا هم از این قراره که مجلس‌ها تصمیم گرفتن که در تهران به جای اینکه افراد بیان اعلام کاندیداتوری کنن، به صورت همون ائتلاف‌هایی که قبلا بوده به جاش بیان از فهرست‌ها استفاده کنن در انتخابات. یعنی مردم به جای اینکه برن توی حوزه‌های رأی‌گیری و به افراد یک فهرستی که دارن مثل دوره‌های قبلی که مردم شرکت کرده بودن رأی بدن، اسم فهرست رو بالای برگه رأی‌گیریشون بنویسن و بر اساس اون یک درصدی به دست بیاد از سهم هر فهرست در کرسی‌های مجلس. افرادی که به صورت مستقل و بدون حضور در این فهرست‌ها هم نامزد شدن هم یک سهم جدایی دارن که میاد تقسیم میکنه تعداد آرایی که نماینده‌هایی که در فهرست‌ها حضور ندارن در مقابل تعداد کل آرای کسب شده، اینها رو طبق یک فرمولی با هم دیگه ضرب میکنن و تقسیم بر تعداد کرسی‌های اون حوزه رأی‌گیری میکنن که یک درصدی به دست میاد. از 20% گفتن نماینده های مستقل میتونن سهم داشته باشن، اونایی که 20% آرا رو آوردن به پایین میاد و هر کسی رأی کمتری آورده باشه تا تعداد کرسی ها میتونه در مجلس حضور پیدا کنه. تمام این روندی که داره پیش میاد، ادعای مجلس این هستش که در کشورهای پیشرفته داره این روش انجام میشه و به جای اینکه یک فهرست رای بیاره و به صورت کامل تمام اون فهرست وارد مجلس بشه، این رو درصد بندی میکنن و میگن که مثلا فلان فهرست اینقدر درصد از آرا رو کسب کرده و فهرست دیگه‌ای درصد کمتری. این درصدها رو بهشون توی مجلس کرسی بدیم، نه اینکه صرفا یک فهرستی تمام آرا رو کسب کرده و همه اون افراد بیان وارد مجلس بشن. این اتفاق باعث میفته که اگر مردم شرکت کنن در انتخابات و فهرست مخالف این نظام حاکم بخواد رأی بیاره، دیگه همه افراد اون لیست در صورت رأی آوردن کامل وارد مجلس نشن.
ببینید، به این صورت که توضیح داده شد، در واقع اتفاقی که رخ میده این هست که ممکنه یک فرد رأی بالایی به دست بیاره، ولی چون در فهرست خاصی قرار داره و اون رأی در واقع در کل فهرست تقسیم میشه، اون وقت عملاً ممکنه انتخاب نشه. به این ترتیب در واقع مسئله رأی مردم که به یک فرد خاصی رأی دادن دیگه اهمیت نداره، رأی مردم بی اهمیت میشه. اینطور هست؟
کاملا درسته. یعنی ما تو دورهای قبلا هم داشتیم، وقتی همه یک لیست رأی می آوردن و مثلا میلیونی بوده تمام رأی اون فهرست، همه افراد وارد مجلس میشدن. ولی در حالت کنونی حتی اگه یک آخرین نفر یک فهرست 1,000,000 رأی آورده باشه و بالاترین رأی یک فهرست دیگه مثلا 200 یا 300 هزار تا باشه، اون 300 هزار تایی بر اساس اون نسبتی که بهش اختصاص داده شده وارد مجلس میشه و این یکی از ایرادات جدیشه. یکی از مهمترین انتقاداتی که به این مصوبه مجلس مطرح هستش این هستش که خب اساسا ما حزبی در ایران نداریم که به صورت اون معنای واقعی حزب بخواد فعالیت کنه. یعنی سالهای سال ما احزابی رو داریم که به اسم اصولگرا فعالیت میکنن و احزابی به اسم اصلاح طلب. عملا این احزاب فقط در نزدیک انتخابات میان فعالیت خودشون رو شروع میکنن و یک خودی نشون میدن، ولی عملا هیچ فعالیتی ندارن در طی سال، عضوگیری چندانی ندارن. ما مثل احزاب آمریکایی یا برخی کشورهای دیگه نیستیم که احزابمون اعضای زیادی داشته باشن، شورای عمومی تشکیل شه برای اون احزاب، شاید کمتر از حتی 10% و 5% کشور رو شامل بشن احزابی که حالا باز شناخته شده هم هستن. در نتیجه تحزب وجود نداره در خیلی از جا. شاید توی پایتخت احزاب دفتر داشته باشن، احزاب یه سری فعالیت‌های کلی داشته باشن، ولی تو شهرهای دیگه ما عملاً این رو نمی‌بینیم. به جز برخی حزب‌ها که دفاتری دارن توی شهرهای مختلف، ما جاهای مختلف توی احزاب مختلف این رو نمی‌بینیم. ولی باز هم اگر این احزاب بخوان نماینده‌ای معرفی کنن برای انتخابات، اون نماینده ممکنه که حتی فعالیت حزبی هم نداشته باشه و این نشون میده که این روند باید یک پیش زمینه ای داشته باشه در ایران که اون پیش زمینه عملا وجود نداره و این شایبه به وجود میاد که مجلس کنونی داره یک سوء استفاده ای از این شرایط میکنه تا بتونه باز هم حیات خودش رو در مجلس ادامه بده.
گفتگوی بود با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار پارلمانی، در مورد اگر و اماهای انتخابات به صورت تناسبی که قرار هست احتمالاً در تهران برگزار بشه.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران. هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
قدیر قیافه نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اعتماد آنلاین خبر استعفای رئیس منتخب اتاق بازرگانی را رد کرده است. آقای قیافه گفته که هیچ گزارشی از تخلف در انتخابات داده نشده است. محمد زرقامی در گزارشی از جو ناآرام حاکم بر اتاق بازرگانی ایران و آینده آن میگوید.
بالاخره رئیس منتخب اتاق بازرگانی ایران ماندگار شد یا رفتنی؟ اصولگرایان که از نتیجه انتخابات اواخر خرداد و بیرون آمدن اسم حسین سلاح‌ورزی راضی نیستند، در خبری که خبرگزاری رسمی دولت منتشر کرد، از کنار گذاشته شدن رئیس منتخب به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات نوشتند. خبری که لحظاتی بعد آقای سلاح‌ورزی نه تنها آن را 100% تکذیب کرد، بلکه حتی به جلسه کاری با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد هم رفت. خیز اصولگرایان با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصاحب اتاق بازرگانی با نطق قرای مهدی عسکری به 1 سال و 2 ماه پیش برمیگردد.
بحث تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی با هدف ارتقاء عملکرد این پارلمان بخش خصوصی ارائه شده به جهت اینکه یک گزارش عملکرد دقیق و شفاف و جامعی از این اتاق در دسترس نیست.
علیرضا شهبازی دیگر نماینده مجلس در صدای جمهوری اسلامی تخمین زده بود که این طرح به فاصله کوتاهی جمع و جور شود.
اتاق هم آنچنان در واقع مجموعه خیلی گسترده‌ای که نیست. میشه در واقع گزارشات رو 1 ماه تا 2 ماه حد اکثر اگر وقت بذارن دوستان میشه گزارش تهیه کرد.
تخمینی که تا این لحظه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابطال انتخابات میگویند و خبرگزاری دولت به پیشواز برکناری رئیس منتخب اتاق میرود عملی نشده است، اما اصولگرایان به ظاهر رئیسی را که با کارگزاران سازندگی و فنسالاران جمهوری اسلامی نزدیکی دارد و سر و زبانی در نقد سیاست‌های اقتصادی آنها بر نمی‌تابند.
فکر نمی‌کنم هیچ جای دنیای کشوری رو پیدا بکنی که سیاستگزار صادر کنندگانش رو به صلاح با روش‌های مختلف تنبیه بکنه.
بخشی از موضع‌گیری‌های حسین سلاح‌ورزی را شنیدید. در روزهای گذشته آقای سلاح‌ورزی از سوی این نمایندگان به آنچه آنها نمایندگی اقتصاد نولیبرالی و سرمایه‌داری نامیدند متهم شد. اتهام‌هایی که به گفته فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه عقبه مشخصی دارد.
اصل دعوایی که امروز شکل گرفته و در رسانه‌ها به اون پرداخته میشه در واقع برمیگرده به چندی پیش که دعوایی بین ریاست اتاق بازرگانی ایران اون وقت آقای شافعی و مجلس سر گرفت و ایشون مجلسی ها رو فاقد سواد اقتصادی خوند. بیشتر از اون که دعوای یک بحث حقوقی باشه به نظر میرسه که دعوای باندهای سیاسی اقتصادی باشه که دوست دارن اون شخصی که مورد نظر خودشون هست در ریاست اتاق قرار بگیره با توجه به حساس بودن اتاق و نقشی که در معادلات اقتصادی کشور داره.
حسین سلاح‌ورزی چه تعهد حد اقلی باید می‌داشت و چگونه اقتدار نظام جمهوری اسلامی آنگونه که مهدی عسکری پرچمدار مخالفت با او می‌گوید به این نام گره خورده است؟ مرور حرف‌های دیروز مرتضی حاجی آقا میری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در برنامه گفتگوی اقتصادی صدای جمهوری اسلامی می‌تواند نشانگر خوابی باشد که اصولگرایان حامی دولت ابراهیم رئیسی برای اتاق بازرگانی دیدند.
افزایش اختیارات دولت رو من به شخصه به عنوان یک عضو هیئت نمایندگانی فعال بخش خصوصی و کسی که الان امسال 21 سالی است که دارم کار تشکلی میکنم فکر میکنم که این به صلاح کشور، به صلاح مردم، به صلاح نظام و به صلاح اتاق نیست که اتاق هم از مفهوم تهی بشه و تبدیل بشه به یک عنصر آویزانی به دولت.
از این روز که تارنمای اتاق بازرگانی از آرای قاطع نمایندگان بخش خصوصی برای حسین سلاح‌ورزی میگوید و رؤسای 106 تشکل اقتصادی هم با ارسال نامه‌ای به سران حکومت خواستار حمایت از این انتخابات می‌شوند. اما فریبرز کلانتری خبرنگار در ترکیه ساختار اتاق ایران را به یک تاریک خانه تشبیه می‌کند.
اتاق بازرگانی یکی از مهمترین تاریکخانه‌های اقتصاد کشوره. اتاقی مملو از نمایندگان خصولتی‌ها با اختیارات، نفوذ و رانت اطلاعاتی و متعاقب اون فرار مالیاتی بدون هیچ گونه پاسخگویی و نظارت.
در حالی که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شایبه تخلفات اقتصادی موضوع تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از اتاق بازرگانی را درباره حسین سلاح‌ورزی مطرح کرده است، اصولگرایان برای حذف رئیس منتخب اتاق حتی به سراغ پست‌های اینستاگرامی او در همدردی با نیکا شاکرمی، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر هم رفتند.
بله، گزارشی بود از محمد زرقامی و حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزشی در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. فدراسیون جهانی شمشیربازی جدیدترین رنکینگ انفرادی و تیمی جهان رو اعلام کرد و علی پاکدامن در بخش انفرادی که تا پیش از مدال طلای آسیا در جایگاه 16 جهان قرار داشت، 9 پله صعود کرده و به رده 7 جهان رسیده. محمد رهبری هم پس از کسب مدال برنز قهرمانی آسیا در رده بندی جدید جایگاه 30 جهان رو از آن خودش کرده. در بخش تیمی صابر ایران با 1 پله صعود به رده 6 رنکینگ جهان اومده. کره جنوبی، مجارستان، ایتالیا، آلمان و آمریکا به ترتیب رده های اول تا 5 این رنکینگ رو به خودشون اختصاص دادن. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از توافق با عربستان برای پایان دادن به بازی نماینده‌های باشگاهی دو کشور در زمین ثالث خبر داد. در حالی که طی سال‌های گذشته تیم‌های باشگاهی دو کشور برای برگزاری بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا یک کشور سوم را انتخاب می‌کردند، حالا دو فدراسیون فوتبال ایران و عربستان به توافقی برای پایان دادن به این موضوع دست پیدا کردند.
ان شاءالله اگر ما هفته آینده در واقع با مجموعه عربستان، فدراسیون عربستان بتونیم یه تفاهم‌نامه داریم امضا می‌کنیم، ان شاءالله هفته آینده این قطعی است. ما دیگه بعد از اون تو اون تفاهم‌نامه دیدیم چه چیز باشگاه‌هامون رفت اومدشون در بازی‌ها در داخل ایران و در داخل عربستان برگزار می‌شه. چون کشور عربستان الان سرمایه‌گذاری خیلی زیادی کرده، بازیکن‌های گرون قیمت رو برده، نمیدونم معروف رو برده، اینا خیلی از مردم ها شاید بخوام دارم اقدر باز کنه رو ببینم.
حسین ظهیری کمک داور دربی 101 استقلال پرسپولیس در فینال جام حذفی فوتبال ایران با رأی کمیته انضباطی 4 محروم شد. ظهیری به دلیل شرکت در جشن قهرمانی پرسپولیس و عکس یادگاری با یکی از هواداران این تیم جنجال ساز شده بود. خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران با تایید این خبر گفته ظهیری اشتباه کرده و باید تاوان اشتباهش رو پس بده. حمید مطهری مربی تیم ملی فوتبال ایران دیشب و در یکی از اتوبان‌های تهران مورد حمله سارقان قرار گرفت. فارس با انتشار تصاویری از مربی تیم ملی که نشان از ضرب و شتم مطهری داشته نوشت در این درگیری 3 موتورسوار زورگیر با کمین برای مطهری ابتدا آینه خودروی او را شکستند و به محض اینکه مربی تیم ملی شیشه رو پایین داد به او حمله کردند. مربی تیم ملی مقابل سارقان مقاومت کرد اما در نهایت مجروح شد و گردنبندش به سرقت برده شد. مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ملوان بندر انزلی انتخاب شد. تارتار فصل گذشته سرمربی ذوبان بود و حالا جانشین مازیار زاره سرمربی فصل گذشته ملوان انزلی شده. این در حالی هست که باشگاه ملوان هنوز مدیر عامل نداره و قرار ترکیب جدید هیئت مدیره و همچنین مدیر عامل این باشگاه به زودی انتخاب بشه. ریکاردو ساپینتو سرمربی فصل گذشته استقلال با انتقاد از رفتارهای حجت کریمی سرپرست این باشگاه در استوری اینستاگرامش نوشت دیدار بعدی ما در دادگاه خواهد بود. بعد از اینکه کریمی در مصاحبه ساپینتو را یک مربی معمولی و دائم الخمر نامید، ساپینتو در پاسخ به سرپرست باشگاه نوشته او تا دیروز می‌خواست قرارداد من را تمدید کنه اما حالا چنین حرفایی رو مطرح و به شخصیت من توهین می‌کنه. علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن سابق و پرحاشیه فوتبال ایران که چند ماه در لیگ دسته سوم مربیگری میکنه یک بار دیگه جنجال ساز شد و یک عکاس رو در ورزشگاه مشهد با مشت زد. این موضوع واکنش‌های منفی زیادی داشته و بسیاری خواهان مجازات نیکبخت واحدی شدند. نیکبخت واحدی که در دوران فوتبالش هم سابقه چنین درگیری‌هایی رو داشته در دفاع از مضروب کردن عکاس ورزشی مدعی شده عکاسا نباید وقتی بازیکنانم رو تنبیه می‌کنم از من عکس بگیرن. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اگر فرصت کردید سری هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.